سلام، من آرمین منتظری هستم. این پنجمین اپیزود پادکست پریسکوپه و چهارمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا. سلام، این پادکست پریسکوپه و من آرمین منتظری هستم. پادکست پریسکوپ رو میتونید در اپلیکیشن های کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، سپاتیفای و ساوند کلاود گوش کنید. در پادکست پریسکوپ شما روایت ویلیام برنز، یکی از دیپلمات های با تجربه امریکا رو درباره پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا میشنوید. این روایت برگرفته از کتابی هست به اسم گفتگوهای پشت پرده که انتشارات کتابسرا تو ایران چاپش کرده و نویسنده کتاب هم شخص ویلیام برنز هست. تو اپیزود قبلی در مورد تحولات سال 1989 تا 1990 و 91 صحبت کردیم، زمانی که بلوک شوروی تضعیف میشه، دیوار برلین فرو میپاشه و جنگ سرد به پایان میرسه. در کشورهای شرق اروپا مثل رومانی، مجارستان، حکومت‌های دست نشانده مسکو سقوط می‌کنند و در نهایت اتحاد جماهیر شوروی هم می‌پذیره که دیگه کنترلی روی اون قسمت از اروپا نداره. فروپاشی دیوار برلین منجر میشه که دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی دوباره با هم متحد بشن و یک آلمان واحد رو تشکیل بدن. تو این سالها در امریکا دولت بوش سر کاره و جیمز بیکر هم وزیر خارجه دولت بوشه. در اپیزود قبلی توضیح داده شد که چطور دولت بوش سعی کرد روابط امریکا رو با اتحاد جماهیر شوروی که اون موقع به شدت تضعیف شده بود و وضعیت خیلی شکننده ای داشت ترمیم بکنه و بهبود ببخشه و در نهایت با همکاری اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس بتونه زمینه ای رو ایجاد بکنه برای اینکه آلمان شرقی و آلمان غربی دوباره یک آلمان واحد رو تشکیل بدن. اما در این اپیزود که خیلی هم هیجان انگیزه و ضرب آهنگ خیلی تندی هم داره، به ماجرای حمله صدام حسین به کویت در تابستان سال 1990 میلادی میپردازیم. فروپاشی دیوار برلین و تضعیف اتحاد جماهیر شوروی اونقدر تحول بزرگی بود که دولت بوش توی 18 ماه اول ریاست جمهوریش توجه چندانی به خاورمیانه نمی‌کرد و همه توجهش معطوف بود به شرق اروپا. اما تابستان سال 1990 اتفاقی افتاد که دولت بوش مجبور شد خاورمیانه رو تو اولویت سیاست خارجیش قرار بده. و اون اتفاق چی بود؟ حمله صدام حسین به کویت. اما قبلش بذارید یک سال به عقب برگردیم، یعنی اون موقعی که اوایل دولت جورج بوشه، و ببینیم که نظر دولت بوش وزارت خارجه امریکا در خصوص صدام حسین چی بوده. اون موقع توی دولت بوش انگار همه فراموش کرده بودن که صدام حسین چقدر آدم فرصت طلب و جسوریه. واقعیتش این بود که تمام توجه دولت بوش معطوف به اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد دو آلمان شده بود. اما سوال این بود چرا صدام بعد از پایان جنگش با ایران به کویت حمله کرد؟ واقعیت این بود که عراق یه جنگ 8 ساله با ایران داشت که کلی از زیرساختاش تو این جنگ نابود شده بود. درسته که ایران هم تو این جنگ خیلی هزینه داد، اما اینطور نبود که عراق هم هزینه نداده باشه. اقتصاد عراق در طول 8 سال جنگ تقریبا نابود شده بود. علاوه بر این صدام تو جنگش با ایران کلی کمک مالی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته بود که مطمئناً این کمک‌ها قرار نبود مفت و مجانی باشن. خصوصاً بعد از اینکه عراق تو تصرف ایران ناموفق بود، همه این کمک‌ها به حساب بدهی‌های عراق گذاشته شد. در واقع کشورهایی مثل عربستان و کویت و بحرین چکای صدام حسین رو به اجرا گذاشتن. بنابراین نتیجه جنگ برای عراق چی بود؟ 8 سال جنگیده بود، موفقیتی به دست نیاورده بود، صدها میلیارد دلار هم بدهی بالا آورده بود، 500,000 عراقی هم کشته شده بودن. عربستان و سعودی و کویت هیچ کدومشون تمایل نداشتن بدهی‌های عراقو ببخشن. از طرف دیگه قیمت نفت هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. بنابراین عراق از طریق فروش نفت نمیتونست اونقدری درآمد داشته باشه که بتونه بدهی‌هاشو بده. علاوه بر این کاهش قیمت نفت کار بازسازی اقتصادی رو هم برای صدام سخت کرده بود. صدام خوب میدونست اگه نتونه اقتصاد کشور رو سر و سامون بده خیلی زود با اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی مواجه میشه. البته این چیزایی که الان مطرح شد فقط بخشی از انگیزه های صدام حسین برای حمله به کویت بود. یه بخش دیگه از انگیزه‌هاش هم مربوط میشه به تصوری که صدام حسین از خودش داشت. زمانی که صدام به ایران حمله کرد، اعراب منطقه صدام و قهرمان خودشون میدونستن. صدام معروف شده بود به سردار قادسیه. صدام یه بار با پشتیبانی اعراب جلوی ایران و سرزمین فارس ایستاده بود. اما حالا با حمله به کویت میخواست به اعراب بگه که من همون قهرمانی هستم که یه بار جلوی ایران ایستادم. اما حالا قصد دارم جلوی این حکام وابسته و مستبدی بایستم که به آمریکا وابستن، جلوی اسرائیل هم مقاومت نمی‌کنن. اینجوری صدام میخواست افکار عمومی کشورهای عربی رو به نفع خودش برگردونه. خب اون موقع هم احساسات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی توی خاورمیانه خیلی شدید بود. یه مسئله دیگه هم که صدام تشویق میکرد به حمله به کویت، درگیری آمریکا توی اروپا و پایان جنگ سرد بود. صدام به خیال خودش فکر میکرد بعد از جنگ سرد آمریکا دیگه انگیزه ای نداره تو خاورمیانه دخالت نظامی بکنه. البته فقط آمریکا نبود که در مورد صدام حسین فراموشکار بود. عربا هم صدام خیلی خوب نمیشناختن. بعد از جنگ عراق با ایران، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، ملک حسین پادشاه اردن و ملک فهد پادشاه عربستان خیلی آمریکا رو تشویق میکردن که با صدام روابطش رو نزدیکتر کنه. اونا فکر میکردن صدام بعد از جنگ با ایران همه هم و غمش رو بذاره روی بازسازی عراق. سال اول ریاست جمهوری بوش هیچ اتفاق خاصی بین آمریکا و عراق نیفتاد. حتی آمریکا تضمین ارائه شده به عراق و برای خرید گندم تمدید کرد. جیمز بیکر هم با طارق عزیز وزیر خارجه عراق یه دیداری انجام داد. اما بهار سال 1990 صدام حسین یه سخنرانی خیلی تندی علیه اسرائیل داشت و صراحتاً تون سخنرانیش گفتش که قصد داره اسرائیل رو به آتش بکشه. اینجا بود که بیکر موضع خیلی سختی علیه عراق گرفت. دنیس راس معتقد بود عراق اصلا شریک قابل اعتمادی نیست و امریکا نباید دوچار این توهم بشه که میتونه به عراق اعتماد کنه. اما مدتی نگذشت که صدام یه مناقشه مرزی عراق با کویت رو دوباره نبش قبر کرد و رسما اعلام کرد که کویت جنگ اقتصادی با عراق به راه انداخته. این دقیقا همون کاری بود که صدام حسین با ایران کرد در خصوص قرارداد الجزایر. یعنی صدام قرارداد الجزایر رو بهانه قرار داد برای اینکه به ایران حمله کنه. اما واقعیتش این بود که صدام کنترل چاهای نفت کویت رو می‌خواست. اینطوری میتونست 10% بازار نفت جهان رو بگیره دستش، خیلی زود همه بدهی‌های جنگیشو بده. علاوه بر این خطر حمله به کویت برای صدام خیلی ناچیز بود. ارتش کویت اصلا در حد و اندازه‌ای نبود که بتونه جلوی ارتش عراق بایسته. حسنی مبارک و رهبرهای دیگه کشور عربی معتقد بودن صدام داره بلوف میزنه. قصد داره فقط به کویت فشار بیاره تا امتیاز بگیره. اما 25 جولای همون سال اتفاق عجیبی افتاد. صدام حسین یه کار عجیب کرد. اپریل گلسپی اون موقع سفیر امریکا تو بغداد بود. صدام گلسپی رو احضار کرد. گلسپی توی دیدارش با صدام موضع امریکا رو اعلام کرد و صراحتاً گفت واشنگتن قصد نداره تو مناقشه مرزی بین عراق و کویت طرف کسی رو بگیره، اما معتقد این قضیه باید خیلی مسالمت‌آمیز حل بشه. گلسپی بعد از دیدارش با صدام هم یه گزارش به واشنگتن فرستاد و توش نوشت فکر میکنه صدام حرفش رو متوجه شده و احتمالاً خیلی زود مذاکره با کویت رو شروع میکنه. ویلیام برنز اینجا تو کتابش مینویسه البته بعدها از گلسپی انتقاد بسیار شد. به او این نقد را وارد می‌دانستند که به اندازه کافی در خصوص اقدام نظامی در جلسه با صدام تأکید نکرده است. اما به اعتقاد من این انتقادات منصفانه نبود. هیچ کسی انتظار نداشت که صدام حسین حمله نظامی همه جانبه‌ای به کویت صورت دهد. علاوه بر این رئیس جمهور 3 روز بعد از دیدار گلسپی با صدام نامه خطاب به دیکتاتور عراق نوشت که لحن آن چندان تندتر و صریح‌تر از مذاکرات گلسپی با صدام نبود. اما در نهایت صدام کار خودش کرد. صدام که هیچ مانعی جلو خودش نمیدید، 2 آگوست سال 1990 نیروهاشو وارد کویت کرد و ظرف 2 روز کل کویت رو اشغال کرد. خیلی هم سریع کویت رو 19 استان عراق اعلام کرد. 1 روز قبلش جیمز بیکر رفته بود روسیه تا با ادوارد شواردنادزه دیدار کنه. همونجا اونا درباره عراق هم صحبت کرده بودن، اما شواردنادزه هم مثل عربا معتقد بود عراق هیچ کاری نمیکنه و فقط داره بلوف میزنه. بعد از اینکه بیکر از روسیه به مغولستان رفت، اونجا خبر حمله صدام به کویت منتشر شد. دنیس راس به بیکر توصیه کرد سریع برگرده مسکو و با شواردنادزه به صورت مشترک یه بیانیه صادر کنن در محکومیت حمله عراق به کویت. راس معتقد بود اگه این بیانیه رو آمریکا و شوروی با هم صادر کنن تاثیرگذاریش خیلی بیشتر خواهد بود. نتیجه این شد که 3 آگوست بیکر و شواردنادزه توی فرودگاه ونوکوف یه بیانیه صادر کردن و حمله عراق رو محکوم کردن. بیکر بعدا تو خاطراتش گفته که اون بیانیه مشترک حقیقتاً به معنای پایان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. 4 آگوست یعنی 2 روز بعد از حمله عراق به کویت، ستاد برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا که ویلیام برنز معاونش بود، اولین بررسی گزینه‌های پیشرو رو انجام داد. توی این گزارش که اسمش بود نخستین بحران بعد از جنگ سرد اینجوری نوشته شده بود: صدام بر این باور است که پایان جنگ سرد به شکلی بنیادین اساس محاسبات استراتژیک قدرت‌های بزرگ را تغییر داده و از اهمیت هدف اصلی آنها برای رقابت در جنوب شرق آسیا کاسته شده و آنها تمام توجه خود را به حفظ ائتلاف‌های جنگ سرد معطوف خواهند کرد. صدام بر این باور است که بخشی از دلایل چرخش سیاست‌ها در شوروی و آمریکا این است که هزینه اعمال قدرت و مداخله فعالانه در درگیری‌های منطقه‌ای افزایش یافته است. صدام نیز به مانند آیت الله خمینی در ابتدای انقلاب ایران بر این عقیده است که قدرت آمریکا در خاورمیانه بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد افسانه‌ای بیش نیست. او معتقد است اگر واشنگتن با هزینه‌های واقعی روبرو شود در میدان نخواهد ماند. صدام حسین همچنین بر روی موضوعی سرمایه گذاری کرده که فکر می‌کند رویکرد بنیادی اعراب و سیاست اساسی آنهاست. روند تغییرات در اروپای شرقی بسیاری از روشنفکران عرب را هیجان زده کرده و شکاف حاصل از رونق اقتصادی و درآمدهای نفتی هنگفت در کنار روند سریع شهری شدن موجب شده اسلامگراها و ناسیونالیست‌های عوام‌فریب بار دیگر پایگاه مردمی پیدا کنند. صدام از یک سو خود را با نشانه‌های ناسیونالیسم افراطی بزک می‌کند تا اسلامگراهای تندرو را فریب دهد و از سوی دیگر با توده‌های مردم بازی می‌کند تا آمریکا را مایه همه گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی آنها معرفی کند. محاسبه او این است که رژیم عربی که برای حفاظت از خود به آمریکا وابسته باشد در مقابل قیام‌های داخلی مردم آسیب پذیر خواهد بود. 2 بعدش هم یه گزارش دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نوشته شد که 2 ازش اومده. با در نظر گرفتن همه شرایطی که امروز در خلیج فارس حاکم است، تنها نتیجه‌ای که میتوان پذیرفت این است که عراق به طور کامل از کویت عقب نشینی کرده و حکومت مشروع کویت بار دیگر بر سر کار آید. برای رسیدن به این هدف 2 باید برداشته شود. نخست وارد آوردن حد اکثر فشار سیاسی و اقتصادی به صدام و سپس برنامه مدون مهار اجرا شود تا صدام نتواند از عواقب فشار افکار عمومی داخلی مبنی بر شکست در کویت و تسلیم شدن در مقابل ایران بگریزد. توی ستاد برنامه ریزی سیاسی اینجوری تدوین شده بود که اگر بعد از اجرای این اقدامات صدام از کویت عقب نشینی نمی کرد، برنامه بعدی آمریکا این بود که اساس یه حمایت بین المللی رو برای حمله نظامی به عراق شکل بده. به قول برنز، اگر آمریکا می‌خواست یه اجماع بین المللی برای حمله به عراق ایجاد کنه، قبلش حتما باید همه مسیرهای دیپلماتیک رو طی می‌کرد. اگر دیپلماسی آمریکا موفق نمی‌شد، کسی نمی‌گفت آمریکا شکست خورده، بلکه می‌گفتن دیپلماسی در قبال عراق کارآمد نبوده. فقط با این کار بود که می‌شد یه ائتلاف بین المللی علیه عراق ایجاد کرد. البته یکی از چالش‌های آمریکا در این خصوص مسئله زمان بود. آمریکا خیلی وقت نداشت. بنابراین کار خیلی سریع شروع شد. بوش یه سخنرانی کرد و رسماً گفت آمریکا به اشغال کویت پایان خواهد داد. بعدش تیم دیپلماسی آمریکا وارد عمل شد. دیک چینی که وزیر دفاع بود رفت عربستان و اونجا اعلام کرد که عملیات نظامی سپر صحرا برای محافظت از عربستان انجام میشه. کالین پاول و نورمن شوارتزکوف از فرماندهای عالی رتبه ارتش بسیج نیروها رو برای اعزام به منطقه شروع کرد. برنت اسکوکرافت و باب گیتس هم روند هماهنگی اداری رو به طور کامل انجام دادن و استراتژی رو برای اجرا آماده کردن. جیمز بکر هم کاملا هماهنگ با دیکشنی و کالین پاول و برنت اسکوکرافت شروع کرد به ایجاد ائتلاف بین‌المللی و سعی کرد کمک‌های نظامی اقتصادی جمع کنه. از اون طرف هم فشارهای اقتصادی به صدام بیشتر کنه و همزمان یه ساختار دیپلماتیک قدرتمند رو هم برای اقدام علیه عراق ایجاد کنه. توماس پیکرینگ هم که سفیر آمریکا تو سازمان ملل بود با مهارت تمام یه مش قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق گرفت. نتیجه این شد که تحریم‌های بی سابقه علیه عراق وضع شد و اگر اجرا می‌شد تمام صادرات و واردات عراق و منابع مالی خارجیش مسدود می‌شدن. ویلیام برنز تو سفرهایی که بیکر برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه عراق انجام میداد همراهیش میکرد. بیکر تو این سفرها موفق شد 50 میلیارد دلار جمع‌آوری کنه. این مبلغ اونقدر زیاد بود که همه هزینه‌های نظامی ارتش آمریکا رو پوشش بده. همه کشورهایی که یه زمانی تو جنگ ایران و عراق به عراق کمک کرده بودن حالا داشتن با آمریکا کمک میکردن تا از شر صدام حسین خلاص بشن. ملک فهد پادشاه عربستان قول بلاشرط داد که کمک کنه. امیر کویت هم که بعد از حمله صدام فرار کرده بود قول کمک داد. ترکیه هم خیلی سریع خطوط لوله نفت عراقو که بیشتر نفتشو از این خطوط صادر میکرد مسدود کرد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هم پیشنهاد کرد ارتش مصر تو حمله نیروهای ائتلاف به صدام حضور داشته باشن. بیکر تو سفراش حتی سراغ حافظ اسد رئیس جمهور سوریه هم رفت. اسد از سال 1971 رئیس جمهور سوریه بود. طوری صحبت میکرد که انگار هیچ حسی به صدام نداره. بالاخره اونا تو کلاس دیکتاتورهای عرب خاورمیانه هم کلاسی بودن، شاید هم رقیب بودن. اسد خیلی تحت تاثیر قدرت آمریکا قرار گرفته بود، بنابراین پیشنهاد بیکر رو پذیرفت. از اون طرفم خیلی کنجکاو بود بدون آمریکا چطور میخواد کلک صدامو بکنه. بیکر حتی به آلمان هم سفر کرد. تو آلمان کوهل و گنشتر که به جهت اتحاد دو آلمان از لحاظ سیاسی مدیون بوش و بیکر بودن، قول حمایت مالی دادن. ماه نوامبر همون سال بیکر و برنز یه سفر طولانی دیگه داشتن به 12 کشور. این سفر حدود 18 روز طول کشید. هدف اصلی این سفر هم این بود که حمایت کشورها رو برای تصویب یه قطعنامه تو شورای امنیت علیه عراق جلب بکنن که توش اجازه میداد به عراق حمله نظامی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر عراق بدون هیچ قید و شرطی و به طور کامل از کویت عقب نشینی نمی‌کرد، نیروهای ائتلاف مجاز بودن به عراق حمله کنن. ویلیام برنز تو کتابش از سفر کردن با هواپیمای ایرفورس وان به عنوان یه تجربه خیلی جالب یاد میکنه. تعریف میکنه که جیمز بکر قسمت جلوی هواپیما یه اتاق کوچیک مخصوص به خودش داشت. یه میز کوچیک و یه مبل راحتی که خیلی کم روش مینشست تمام اساسیه اتاق جیمز بکر بود. باقی نفرات هم تو اتاق بغلی روی یه سری مبلای نعل اسبی شکل چرمی دور یه میز بزرگ میشستن. در واقع وقتی برای استراحت وجود نداشت. اغلب یه سری جلسات کوتاه با بیکر داشتن و برای مقصد بعدی برنامه‌ریزی می‌کردن. باقی زمان هم صرف تماس‌های تلفنی با واشنگتن می‌شد. بعدش هم نکات قابل‌تر تو جلسات نوشته می‌شد و بیکر هم در نهایت گزارش کوتاهی برای رئیس جمهور می‌فرستاد. اتاق بغلی هم تیم اداری و محافظای امنیتی می‌نشستن و همیشه مشغول مدیریت تدارکات بودن. قسمت پشتی هواپیما هم تیم خبری وزارت خارجه میشستن که خبرنگارای مشهوری مثل توماس فریدمن، خبرنگار نیویورک تایمز و دیوید هافمن، خبرنگار واشنگتن پست بینشون بودن. بیکر و مارگارت خیلی خوب میدونستن چطور باید با مطبوعاتیا کار کنن. خیلی براشون احترام قائل بودن. در واقع معتقد بودن رابطه با مطبوعات یه خیابان دو طرفه است. گاهی اوقات توی بعضی از جلسات محرمانه خبرنگارا رو راه میدادن. البته خبرنگارم خیلی خوب میدونستن بیکر کیه، داره چی کار میکنه و خیلی هم براش احترام قائل بودن. اینطوری میشد که یه رابطه مبتنی بر احترام دو طرفه بینشون شکل گرفته بود. وقتی سفرهای بیکر تموم شد، آمریکا موفق شده بود حمایت خیلی از کشورها رو برای دومین قطعنامه علیه عراق به دست بیاره. قطعنامه 678 روز 29 نوامبر سال 1990 تصویب شد. تو این قطعنامه اعلام شده بود که اگر صدام تا 15 ژانویه 1991 از کویت عقب نشینی نکنه، استفاده از هر گونه ابزاری برای اجبار صدام به خروج از کویت مجاز. شوروی و آمریکا و 10 تا کشور دیگه به قطعنامه رأی مثبت داده بودن. چین رأی نداد چون خیلی موافق استفاده از زور نبود و علاوه بر این از اینکه آمریکا در این خصوص قبلش با پکن مشورت نکرده بود دلخور بود. کشورهایی که رأی مخالف دادن کوبا بود و یمن. بیکر قبلش برای جلب موافقت یمن رفته بود صنعا و چند ساعت با علی عبدالله صالح صحبت کرده بود. همون موقع هم بهش هشدار داده بود که اگر یمن رأی منفی بده باید هزینه زیادی بپردازه. بیکر شوخی نداشت. وقتی هم صالح رأی منفی داد، بیکر دستور داد وزارت خارجه کمک‌ها به یمن رو تا 90% کاهش بده. اما واکنش صدام به قطعنامه چی بود؟ صدام تو اولین واکنشش التیماتوم شورای امنیت رو رد کرد، اما یه پیشنهاد هم مطرح کرد. پیشنهاد کرد طارق عزیز وزیر خارجه عراق با جیمز بیکر یه دیداری داشته باشن. ظاهرا این آخرین شانس امریکا و عراق بود برای جلوگیری از جنگ. دیدار با طارق عزیز خیلی پر استرس و پر از استراب بود. در واقع 500,000 نظامی مسلح پشت مرزهای کویت مستقر شده بودند و آماده حمله به عراقی‌ها بودند. جنگ واقعا نزدیک بود. ائتلافی که آمریکا درست کرده بود از زمان پایان جنگ جهانی دوم بزرگترین ائتلاف نظامی جهان بود. روند آماده شدن بیکر برای دیدار با طارق عزیزم خیلی پیچیده و طولانی بود. بعد از بحث و مشورت‌های طولانی در نهایت یه سری نکات آماده شد و بیکر یادداشت بریفینگش رو دریافت کرد. ویلیام برنز و دنیس راس در طول مسیر به سمت ژنو که دیدار قرار بود اونجا انجام بشه، برای آماده کردن نسخه نهایی دستورالعمل مذاکره کار کردن. بیکر یه عادتی داشت که معمولاً این دستورالعمل‌ها رو کلمه به کلمه نمی‌خوند، فقط یه نگاهی بهش رو مینداخت و رد می‌شد. اما این بار از اونجایی که دیدار خیلی مهم بود، همه دستورالعمل رو کلمه به کلمه خوند و یه جورایی اصلا حفظش کرد، چون تصمیم گرفته بود دقیقاً بر اساس دستورالعمل مذاکره کنه. وقتی هم که مذاکره شروع شد، بیکر حرفای ابتداییش رو عملاً بر اساس همون متنی که بهش داده بودن گفته بود. یعنی در واقع اون متن رو حفظ کرده بود. توی این دستورالعمل حتی درباره نحوه دست دادن بیکر با طارق عزیز هم یه سری نکاتی توصیه شده بود. مثلا تاکید شده بود که مثل مذاکرات معمول دیگه بیکر لبخند نزنه و سعی کنه جلوی خبرنگارا خیلی چهره مصمم و جدی به خودش بگیره. بیکر یه نامه از بوش هم خطاب به صدام همراهش بود. بوش تو این نامه هشدار داده بود که اگر عراق از سلاح شیمیایی یا هر نوع سلاح کشتار جمعی دیگه‌ای توی جنگ احتمالی استفاده بکنه، آمریکا این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که از هر سلاحی که بخواد علیه عراق استفاده بکنه. بیکر محتوای نامه رو برای طارق عزیز توضیح داد، اما طارق عزیز از گرفتن نامه خودداری کرد. حتی نخواست نامه رو بخونه. شاید هم از این میترسید اگه اون نامه رو به خودش به بغداد ببره، صدام ممکنه واکنش خیلی بدی نشون بده. بعد از اینکه دیدار تموم شد و طارق عزیزم هیچ انعطافی از خودش نشون نداد، بیکر بین خبرنگارا حاضر شد و گفت: متاسفانه بعد از 6 ساعت گفتگو من چیزی نشنیدم که حاکی از تمایل عراق برای پایبندی به مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشه. با این حرفای بیکر جنگ تو راه بود. دوازدهم ژانویه، یعنی 3 روز مونده به ضرب العجل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، کنگره آمریکا به استفاده از زور علیه عراق رأی مثبت داد. 16 ژانویه، یعنی 1 روز بعد از ضرب العجل شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا یه حمله هوایی گسترده و همه جانبه علیه بغداد انجام داد. اولویت اول نیروهای ائتلاف این بود که توانایی عراق رو تو شلیک موشک‌های اسکاد از بین ببرن. ترس از این بود که صدام موشک‌های اسکاد مجهز به کلاهک شیمیایی شلیک بکنه. این وسط چند تا موشک هم به اسرائیل برخورد کرد. از یه طرف صدام قصد داشت پای اسرائیل رو به جنگ بکشونه، از طرف دیگه هم می‌خواست این جنگ رو به اختلافات عراق و اسرائیل وصل کنه، حمایت اعراب از ائتلاف آمریکا رو سست کنه. اما آمریکا به سرعت وارد عمل شد و با اسحاق شامیر نخست وزیر اسرائیل وارد مذاکره شد. لارنسی گلبرگر سریع به تل‌آویو رفت که اونجا اسرائیلی‌ها رو قانع کنه که واکنش نشون ندن و تو دام صدام نیفتن. بعد از حمله هوایی، اواخر فوریه همون سال حمله زمینی آمریکا به عراق شروع شد که فقط 100 ساعت طول کشید. نیروهای صدام به کلی نابود شدن و از کویت اخراج شدن. موقعی که بوش داشت پایان جنگ رو اعلام میکرد هنوز نیروهای عراق به سمت کشورشون در حال فرار بودن. اما آمریکا تصمیم گرفت اونا رو تعقیب نکنه. البته یه عده هم تو دولت بوش تمایل داشتن حمله به ارتش عراق ادامه پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی هم سربازای عراقی رو دنبال کنن. حتی بعضی‌ها معتقد بودن حالا که وارد جنگ شدیم بیاید کارو یکسره کنیم و رژیم صدام به کلی نابود کنیم. اما بوش و بیکر معتقد بودن مأموریت ائتلاف بر اساس مفاد قطعنامه شورای امنیت تعیین شده و ائتلاف فقط قراره که عراق رو از کویت بیرون کنه و دولت مشروع کویت رو برگردونه. اینکه آمریکا سعی کنه فراتر از این مأموریت اقدام کنه ممکنه ائتلاف چند تکه کنه و نظم جهانی بعد از جنگ سرد رو هم که بوش و بیکر این همه براش زحمت کشیده بودن به باد بده. ویلیام برنز تو این قسمت از کتابش می‌نویسه آخرین روز حمله زمینی آمریکا به عراق در 27 فوریه، بیکر بعد از اینکه از جلسه در کاخ سفید به وزارت خارجه برگشت، همه ما را در دفترش جمع کرد و گفت: گاهی اوقات مهمترین آزمایش برای رهبری یک کشور این است که بعضی کارها را هرچند انجام دادنشان ساده باشد، انجام ندهد. زیادخواهی چیزی است که آدم را به دردسر می‌اندازد. بعد از پایان جنگ خلیج فارس و شکست صدام حسین، در واقع شکست مفتضحانه صدام حسین، جنبش‌های میانه رو تو کشورهای عربی کمی اعتماد به نفسشون بیشتر شد. توی مصر، مبارک دیگه مثل گذشته خیلی به جایگاهش اطمینان نداشت. سعودی‌ها و کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم زندگی خودشون رو مدیون دولت بوش می‌دونستن. چون بعد از جنگ خلیج فارس دیده بودن که اگر از حمایت آمریکا برخوردار نشن، یک کسی مثل صدام حسین خیلی راحت میتونه بهشون حمله بکنه. تو سوریه حافظ اسد از اونجایی که رابطه خیلی خوبی با اتحاد جماهیر شوروی داشت و اتحاد جماهیر شوروی هم خیلی اوضاع خوبی نداشت، حافظ اسد خیلی تضعیف شده بود. از اون طرف قدرت نظامی و توان دیپلماتیک آمریکا رو دیده بود و خیلی ترسیده بود. توی فلسطین عرفات که توی جنگ خلیج فارس از صدام حسین حمایت کرده بود حالا توی موضع خیلی بدی قرار گرفته بود. عرفات از این میترسید که کنترلش رو روی اعتراضای فلسطینی‌ها توی کرانه غربی و نوار غزه از دست بده. از اون طرف اسرائیل خیلی به نتیجه جنگ خلیج فارس حس خوبی نداشت. البته توی جنگ خلیج فارس توانایی‌های صدام برای تهدید اسرائیل تقریبا نابود شده بود. اما نگرانی اسحاق شامیر نخست وزیر اسرائیل این بود که بعد از پایان جنگ یه سری زمینه‌های جدیدی توی روابط آمریکا و عرب شکل بگیره که برای اسرائیل لزوماً خوب نباشه. تو همچین شرایطی بود که بیکر به این نتیجه رسید که زمان مناسبیه برای اینکه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها رو پشت میز مذاکره بنشونه. البته کلاً بیکر از قضایای مربوط به اسرائیل و فلسطین خیلی خاطره خوبی نداشت. ویلیام برنز تعریف میکنه که بیکر توی دفتر کارش تو هیوستون یه تعداد کاریکاتور از خودش روی دیوار نصب کرده بود. تو تمام این کاریکاتورها تم غالب در واقع مسخره شدن بیکر و شکست اون توی جریان تلاشاش برای ائتلاف سازی برای حمله به عراق کاملا دیده میشد. اما واقعیتش این بود که وقتی به این کاریکاتورها نگاه می‌کردی و می‌دیدی که بیکر در نهایت موفق شده همچین ائتلافی رو بسازه، خیلی حس عجیبی به دست می‌داد. اما در خصوص اسرائیل و فلسطین بیکر خیلی خوب می‌دونست که خودشو نباید درگیر بکنه. از نظر بیکر، خاورمیانه منطقه‌ای بود که فرصت‌هاش محدود اما دردسراش خیلی زیاد بود. بیکر خیلی حال و حوصله بحث‌های عجیب غریب فلسفی درباره روند صلح اسرائیل فلسطین رو نداشت.
علاوه بر این یه مذاکره هم با اسحاق شامیر داشت که خیلی ازش به خوبی یاد نمی‌کرد. شامیر از اون دسته سیاستمدارای ناسیونالیست کله شقی بود که همیشه فکر می‌کرد آمریکا می‌خواد قدرت اسرائیل رو تو کرانه باختری و غزه تضعیف کنه. یه بارم بیکر تو ماه مه 1989 توی نشست آیپک یه چیزی گفته بود که اسحاق شامیر خیلی ناراحت شده بود. بیکر اونجا گفته بود دیگر زمانش رسیده که یک بار برای همیشه چشم‌انداز غیر واقعی به نام اسرائیل بزرگ کنار گذاشته بشه. اسحاق شامیر خیلی از این حرف بیکر ناراحت شد. البته خودش واکنشی نشون نداد. اما بنیامین نتانیاهو که اون موقع معاون وزیر خارجه اسرائیل بود، یه سخنرانی کرد و تو اون سخنرانی به بیکر نسبت دروغگویی داد. اینجا بیکر خیلی ناراحت شد. انقدر ناراحت شد که دستور داد تا 18 ماه هیچ تماسی از طرف وزارت خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو انجام نشه. اما به هر صورت شرایط اینجوری به نظر میرسید که گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین میتونه انجام بشه. در واقع پیروزی کاملا مقتدرانه آمریکا تو جنگ خلیج فارس یه سکوتی رو تو منطقه حاکم کرده بود. دنیس راس هم با اشاره به همین نکته توی یکی از جلساتش با بیکر گفته بود ما شاهد یه زلزله بزرگ تو خاورمیانه بودیم، باید از این فرصت استفاده کنیم و دست به اقدام بزنیم، چرا که این آرامشی که الان برقرار تو خاورمیانه خیلی پایدار نخواهد بود. بیکر علاقه ای نداشت جزئیات محرمانه موضوعات مربوط به اعراب و اسرائیل بدونه. فرهنگ و تاریخ منطقه هم خیلی براش مهم نبود. از اون طرف ذهن قدرتمندی داشت تو نگهداری اطلاعات مورد نیازش برای هدایت مذاکرات و حل فصل اختلافات و مدیریت شخصیت‌های پیچیده‌ای که تو خاورمیانه قدرت رو تو دست داشتن. همیشه انتظارات از خودش رو خیلی تو سطح پایین نگه می‌داشت و معتقد بود بهتر بیشتر از اون چیزی که قول می‌دی دستاورد داشته باشی. ترجیبند حرفاش توی جلساتش با مشاوراش و دستیاراش این بود که برای راه رفتن اول باید خزیدن یاد گرفت و برای دویدن اول باید راه رفتن یاد گرفت. هدف کوتاه مدت بیکر این بود که یه توافق جامعی برای صلح به دست بیاد. در واقع بیکر میخواست برای اولین بار اسرائیل و همه اعراب رو توی یه کنفرانسی رو در روی هم بنشونه و اینها دو به دو با هم مذاکره کنن. علاوه بر این قرار بود که توی این کنفرانس یه سری مذاکرات هم بین اسرائیل و یه هیئتی از اردن و فلسطین که به طور رسمی به سازمان آزادی بخش فلسطین مرتبط نبودن برگزار بشه. قرار بود که فلسطینی ها در قالب هیئت اردن توی مذاکرات شرکت کنن. در واقع اردن بشه هیئت اصلی، چون اسرائیل قبول نداشت که فلسطینی ها خودشون به عنوان یک در واقع طرف حقوقی و حقیقی توی مذاکرات شرکت کنن. از اون جایی که بیکر یه تجربه ناخوشایند در خصوص اسحاق شامیر داشت، به این نتیجه رسیده بود که باید ساختار رو طوری تنظیم کنه که با نگرانی‌های اسرائیل سازگار باشه. فقط اینجوری بود که میشد اسرائیلی‌ها رو مجبور کرد پا پس نکشن. از اون طرف بیکر باید حافظ اسد رو هم راضی می‌کرد که اون موقع خصومت خیلی شدیدی داشت با اسرائیل. فلسطینی‌ها هم باید مجاب می‌شدن که خوددار باشن و بالاخره اون خشمشون رو در قبال اسرائیل قورت بدن و یه سری شرایط رو بپذیرن. بیکر اوایل ماه مارس سفر کرد به خاورمیانه. هدف کلی سفرم احیای مذاکرات اعراب و اسرائیل بود. هدف تاکتیکی بیکرم این بود که از شکست صدام حسین تو جنگ خلیج فارس و بیرون کردن نیروهای عراق از کویت بهره برداری بکنه و سر اعراب خلیج فارس منت بذاره و مجبورشون کنه که موافقت کنن با اسرائیل سر میز مذاکره بچینن و اون وقت بره و به اسحاق شامیر اطمینان بده که اعراب آمادن که مذاکره مستقیم بکنن. توی اولین سفرش بیکر رفت به دیدار حسنی مبارک. حسنی مبارک از اینکه آمریکا تونسته بود صدامو تحقیر کنه و اینجوری شکستش بده خیلی خوشحال بود، اما در خصوص مذاکره با اسرائیل خیلی خوشبین نبود. مبارک معتقد بود اسحاق شامیر موضعشو تغییر نخواهد داد. شامیر هم خیلی بدبین و محتاط بود. درباره افتتاحیه کنفرانس احساس خوبی نداشت. خیلی اصرار داشت که نمایندهای فلسطینی نباید با شخصیت حقوقی خودشون تو کنفرانس شرکت کنن و حتما باید ذیل هیئت اردنی حضور پیدا کنن و همچنین اعضای هیئت فلسطینی هم هیچ ارتباطی نباید با سازمان آزادی بخش فلسطین داشته باشن که اون موقع دفتر رهبریشون توی تونس بود. بیکر یه سری گفتگوهای توجیهی خیلی خوبی با یه گروه 10 نفره از فلسطینی‌های کرانه غربی و غزه داشت. ریاست این گروه به عهده فیصل حسینی بود. حسینی یکی از خانواده‌های خیلی مشهور و محترم بیت المقدس بود. خانم حنان اشراوی هم که از اساتید دانشگاه رام الله بود و یکی از فعالای مبارزه مسالمت آمیز بود، تو این گروه عضویت داشت و مذاکره می‌کرد. بیکر بعد از مذاکره با فلسطینی‌ها به دمشق رفت. حافظ اسد اولش خیلی نگران بود، اما در نهایت قبول کرد که تو این طرح مشارکت کنه. بیکر مستقیم از سوریه رفت مسکو. تو مسکو هم روسا به بیکر گفتن که خیلی علاقه دارن که تو برگزاری این کنفرانس با آمریکا همکاری کنن. بیکر هم خیلی شفاف به روسا توضیح داد که اولش قبل از اینکه هر کاری بکنن باید روابط کامل دیپلماتیکشون رو با اسرائیل از سر بگیرن. اما پشتیبانی‌های سفرهای بیکر به عهده یه جمع کوچیک چند نفره تو وزارت خارجه بود. دنیس راس مشاور ارشد بیکر بود. دن کورتسر، آرون میلر و ویلیام برنز هم دستیارای بیکر بودن. این سه نفر دستورالعمل‌های خیلی زیادی که در مورد نشست‌ها بود و توش نکات و موضوعات مختلفی داشت رو آماده می‌کردن. علاوه بر این، دستورالعمل‌های استراتژیک سفرها رو آماده می‌کردن، بیانیه‌های مطبوعاتی و گزارش‌های بیکر برای کاخ سفید هم می‌نوشتن. بیکر همون اولش فهمیده بود که برقراری روابط شخصی با این رهبران لجوج خاورمیانه خیلی مهم و حیاتیه. بیکر برای شکل دادن یه روندی که به خواسته های نخست وزیر اسرائیل نزدیک باشه خیلی تلاش کرد. خیلی تلاش کرد که تا بتونه اعتماد شامی رو به خودش جلب کنه. خیلی سخت میشد بیکر و شامی رو توی قاب جا داد. بیکر یه تگزاسی وطن پرست کل شق بود که خیلی دقیق و روشمند سیاست‌های کهنه و قدیمی اسرائیل رو به چالش می‌کشید. از اون طرف اسحاق شامیر یه سیاستمداری بود که خیلی رفتار نرم خویانه ای داشت، اما پشت این رفتارش یه اراده لجوج و آهنین داشت بر ضد سازش با فلسطینی‌ها. هر کدوم از این دو نفر فکر میکردن که اون یکی داره سعی میکنه طرف مقابلش تو مسیری قرار بده که عاقبت خوشی نداره. البته در نهایت این دوتا تونستن یه رابطه خوبی رو با هم شکل بدن. خب درسته که بعضی موقع ها هم از هم میرنجیدن و یه دلخوریایی از هم پیدا میکردن، اما در نهایت یه احترام دو طرفه‌ای بین این دو نفر شکل گرفت که بدون اون کنفرانس صلح مادرید هرگز برگزار نمیشد. یکی از بزرگترین چالش‌های بیکر توی این طرح این بود که حافظ اسد و نماینده‌های فلسطینی رو به شکلی روی میز مذاکره حاضر کنه که برای شامیر قابل هضم باشه. این در واقع یکی از کلیدی‌ترین نکته‌های مذاکرات بیکر با سران خاورمیانه بود. بیکر قبلاً هم سال 1991 ساعت‌ها با اسد حرف زده بود. اون نشستم خیلی نشست پرتنشی بود و اسد مدام وسط حرفای بیکر میپرید، هی سعی میکرد از امریکا نقطه ضعف بگیر و سخنرانی کنه و به سیاست‌های آمریکا حمله کنه. اما در نهایت جیمز بیکر با یه سری ترفندایی مثل فریاد کشیدن سر اسد، تهدید کردنش به کنار گذاشتن پروژه صلح، تطمیعش و مجموعه این ترفندا تونست موافقتش رو جلب کنه. اما حالا مونده بود جلب موافقت هیئت فلسطینی. گزینه های پیش روی فلسطینی ها خیلی محدود بود. از یه طرف اونا به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین تو تونس وابستگی داشتن و خب اسرائیلی ها هم شرط گذاشته بودن که کسانی باید توی کنفرانس شرکت کنن که به سازمان آزادی بخش وابستگی نداشته باشن. از طرف دیگه توی خود فلسطین، خصوصا تو کرانه غربی و نوار غزه، وقتی که فهمیده بودن که اینا دارن با اسرائیل و آمریکا مذاکره میکنن، خیلی نسبت بهشون شک و تردید ایجاد شده بود و از این جهت هم تحت فشار بودن. از طرف دیگه بیکر هم برای شرکت نماینده‌های فلسطینی تو این کنفرانس یه سری شرط و شروط خیلی سختی تعیین کرده بود. اما در نهایت مجبور شدن به بیکر اعتماد کنن و قبول کردن ذیل هیئت اردن تو مذاکرات شرکت کنن و بعدش هم سعی کنن توی مذاکرات موضع ضعیف خودشون رو یواش یواش قدرتمندتر بکنن. تو ماه آوریل بیکر دوباره دیگه به خاورمیانه سفر کرد. مذاکراتش با مقامات عرب و اسرائیلی خیلی جالب نبود. حتی یه مقداری هم نگران کننده بود. اسحاق شامیر با حضور نماینده سازمان ملل تو کنفرانس مشکل داشت. نگرانی اصلی شامیر این بود که قطعنامه 242 سازمان ملل متحد که بعد از جنگ سال 1967 اسرائیل با اعراب صادر شد، مبنای مذاکرات کنفرانس قرار بگیره. حالا چرا شامیر نگران بود که این قطعنامه مبنا قرار بگیره؟ چون تو این قطعنامه یه فرمولی تعیین شده بود برای حل مناقشات اسرائیل و فلسطین و اون فرمول هم همون فرمول معروف زمین در برابر صلح بود. از طرف دیگه اسد هم به شدت اصرار داشت که نماینده‌های سازمان ملل تو کنفرانس حضور داشته باشن. اسد معتقد بود فقط با حضور نماینده‌های سازمان ملل که این کنفرانس میتونه مشروعیت بین‌المللی داشته باشه. از اون طرف فلسطینی‌ها هم حرف خودشون عوض کرده بودن و اصرار داشتن خودشون نماینده‌های خودشون رو تعیین کنن و بعدش هم تحت نام هیئت اردنی توی کنفرانس شرکت نکنن، بلکه مستقل شرکت کنن. علاوه بر این خواسته بیکر رو در خصوص این که افرادی رو که مرتبط با سازمان آزادی بخش فلسطین هستن رو معرفی نکنن رد می‌کردن. بین سران کشورهای عرب ملک حسین پادشاه اردن قبول کرده بود که تو کنفرانس شرکت کنه. حسنی مبارک هم با آمریکا چراغ سبز داده بود، اما این وسط عربستان سعودی مردد شده بود. بیکر که خیلی نگران بود بعد از مذاکراتش با اسد تو سوریه و اسحاق شامیر تو اسرائیل مستقیم برگشت واشنگتن. تو بهار و تابستون بیکر چند سفر دیگه هم به خاورمیانه انجام داد تا بتونه مقاومت طرف‌های شرکت کننده تو مذاکرات رو بشکنه. اما کار خیلی سخت شده بود و عربا خیلی مقاومت میکردن برای اینکه با اسرائیل سر میز مذاکره بشینن. یه بار وقتی که بیکر تو دفترش بود خبر آوردن که عربستان سعودی برای صدور بیانیه شرکت خودش تو کنفرانس دست دست میکنه. بیکر انقدر عصبانی شد که با مشت روی میز کوبید و گفت این احمقا گندشو در آوردن. اما یواش یواش طرفای دیگه هم سر عقل اومدن. ماه مه همون سال سعودیا با شرکت تو کنفرانس موافقت کردند که البته یه تصمیم واقعا تاریخی بود. وزارت خارجه آمریکا برای ساختار کنفرانس یه دستورالعمل آماده کرد و اسحاق شامیر و حافظ اسد هم به رغم اینکه بی‌میل بودن با اون دستورالعمل موافقت کردند. توی این دستورالعمل در نهایت توافق شد که سازمان ملل به عنوان نهاد ناظر شرکت بکنه. در نهایت فلسطینی‌ها هم موافقتشون رو برای شرکت تو کنفرانس بر اساس شروط پیشنهادی بیکر اعلام کردن. ماه اکتبر بیکر برای هشتمین بار به خاورمیانه سفر کرد. قرار بود بعد از ظهر 18 اکتبر توی بیت المقدس با بوریس پانکین وزیر خارجه جدید شوروی دیدار بکنه. برنامه‌شون هم این بود که بعد از این دیدار دعوتنامه‌های رسمی کشورها برای شرکت تو کنفرانس صلح مادرید صادر بشه. اما یه مشکلی که ایجاد شد این بود که فلسطینی‌ها نمیتونستن لیست 14 نفره خودشون رو که قرار بود به هیئت اردنی بپیوندن تهیه بکنن و ارائه کنن. یه روز ساعت 7:45 دقیقه صبح بیکر با حسینی و حنان اشراوی و چند تا از فلسطینی‌های دیگه تو کنسولگری آمریکا تو شرق بیت المقدس دیدار کرد. بیکر واقعا از این ناهماهنگی که به وجود اومده بود خسته شده بود و خیلی هم ناراحت بود و مشاجراتی هم که با فلسطینی‌ها داشت واقعا کلافش کرده بود. البته در این حال هم کاملا درک میکرد که چرا نماینده‌های فلسطینی نمیتونن لیستشون رو آماده بکنن. بیکر یه بار دیگه از حسینی و اشراوی خواست تمام سعی خودشون رو بکنن تا بتونن لیست رو آماده بکنن. خیلی هم ساده و با صراحت کامل درباره انتخاب‌ها و گزینه‌هایی که فلسطینی‌ها جلو خودشون داشتن صحبت کرد. واقعیتش تنها راه فلسطینی‌ها این بود که برای پس گرفتن کنترل نوار غزه و کرانه غربی با اسرائیل مذاکره کنن. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشت. حتی اگر روند مذاکره علیه اونها هم پیش می‌رفت، بازم این مذاکرات تنها شانسی بود که اونا داشتن. واقعیتش اینه که عرفات تو حمایت از صدام مرتکب اشتباه خیلی بزرگی شده بود و این خطر کردن عرفات بهایی بود که فلسطینی‌ها باید به عنوان تاوان اشتباه عرفات می‌پرداختن. از اون طرف آمریکا به هیچ عنوان قصد نداشت نتیجه مذاکرات رو برای فلسطینی‌ها تضمین کنه، بلکه این خود فلسطینی‌ها بودن که باید همه تلاش خودشون انجام می‌دادن تا شاید بتونن تو مذاکرات کاری برای خودشون انجام بدن. کاری که دولت بوش باید انجام می‌داد فقط این بود که مذاکرات رو توی شرایط منصفانه برگزار کنه. تو دقایق آخر دیدار بیکر با فلسطینی‌ها یه جمله خیلی جالبی به اونها گفت که به نظر می‌رسید خیلی تکونشون داد. بیکر رو کرد بهشون و گفت خیلی‌ها معتقدن شما هیچ فرصتی رو برای از کف دادن فرصت‌ها از دست نمی‌دید. حالا بیاید ثابت کنید که اونا اشتباه میکنن. اما تا اواسط بعد از ظهر همون روز بازم هیچ اتفاقی انجام نشد و فلسطینی‌ها هم همچنان برای تصمیم گیری داشتن تقلا میکردن. فلسطینی‌ها باید 14 تا اسم به بیکر معرفی میکردن، اما اون روز فقط تونسته بودن سر 7 اسم با هم توافق بکنن و اصلا مشخص نبود بتونن 7 اسم دیگه هم معرفی بکنن یا نه. اوزا تو اتاق بیکر توی هتل کینگ دیوید خیلی پرتنش بود. بوریس پانکین وزیر خارجه روسیه هم تو اتاق بیکر بود و یه گوشه ساکت نشسته بود و بدون اینکه بدونه چیکار باید بکنه یا چی بگه منتظر بود بیکر یه کاری بکنه. بیکر هم دیگه خسته و ناامید شده بود. تقریباً تصمیم گرفته بود برگزاری کنفرانس رو به تعویق بندازه. حتی به مارگارت هم گفته بود بیانیه تعویق کنفرانس رو آماده بکنه تا بدن به خبرنگارایی که تو طبقه اول هتل منتظر بودن. بیکر همیشه از ویلیام برنز و دان کورتسر و آرون میلر میخواست که اگر نظر مخالفی دارن حتما ابرازش بکنن. این سه نفر تو اون شرایط خیلی پرتنش وارد راهرو باریکی شدن که به اتاق بیکر وصل میشد. قصدشون این بود که از بیکر بخوان به فلسطین هیچ توجهی نکنه و صدور دعوتنامه کنفرانس رو شروع کنه. دان کورتسر سعی کرد به نمایندگی از ویلیام برنز و آرون میلر نظر هر ستاشون رو برای بیکر توضیح بده. از یه طرف نگرانی این بود که فلسطینی‌ها هیچ وقت نتونن اسامی باقی مونده رو معرفی بکنن. از اون طرف هم خطر جدی این بود که ارسال زودهنگام دعوتنامه‌ها یه افتضاح تمام عیار به بار بیاره. اما از طرف دیگه خطر بزرگتر این بود که فرصتی که بیکر توی همه این ماه‌های گذشته برای ایجادش این همه زحمت کشیده بود و کلی برایش سفر کرده بود داشت از دست می‌رفت. بعد از دان کورتسر، ویلیام برنز و آرون میلر هم با بیکر صحبت کردن و نظرهای خودشون رو گفتن. بیکر خیلی دقیق به همه حرفای این سه نفر گوش داد و آخرش هم گفت که می‌خواد چند دقیقه فکر کنه. بعدش هم رفت با بوریس پانکینگ مشورتی کرد. البته بیکر فقط میخواست ظاهر قضیه رو حفظ بکنه، اگر نه نظر پانکین هیچ اهمیتی براش نداشت. بعد از چند دقیقه بیکر اومد و دستور داد دعوتنامه صادر بشن. فلسطینی ها که دیدن دعوتنامه ها داره صادر میشه و اسم اونام توی دعوتنامه ها نیست دستپاچه شدن. سریع جنبیدن و اون هفته اسم باقی مونده رو هم معرفی کردن. کمتر از دو هفته بعد روز 30 اکتبر کنفرانس صلح مادرید برگزار شد و برای اولین بار بود که نماینده های کشورهای عربی و نماینده های فلسطینی و اسرائیل رو در روی هم مذاکره میکردن با هم. بعد از مذاکرات چند جانبه مذاکرات دو به دو هم بین کشورها انجام شد. ماه جولای همون سال هم اسحاق رابین و دولت کارگر تو اسرائیل اومد سر کار و انتخابش باعث شد که یه سری مذاکره محرمانه بین اسرائیل و فلسطین تو اسلو برگزار بشه. این دقیقا همون نتیجه ای بود که بیکر میخواست از برگزاری کنفرانس مادرید بگیره. ویلیام برنز تو این بخش از کتابش مینویسه مهارت بیکر، جایگاه قدرتمند او در دولت آمریکا و روابط او با بازیگران منطقی در کنار توانایی عجیبش برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده از او وزیر خارجه‌ای ساخته بود که بعید می‌دانم دیگر نظیرش را ببینم. او توانایی فوق‌العاده‌ای در برقراری صلح در زمان مناسب داشت.